به نام خدا. سلام، دوستان عزیز، لحظاتی پیشکاری رو با صدای بیژن بیژنی با قطعی از شعر استاد ابتهاج با نام آتش خندان تقدیم شما کردیم. امیدوارم که لذت برده باشید. این ویژه برنامه پیر پرنیان اندیشه که ویژه شاعر شهیر و محبوب معاصر زنده یاد هوشنگ ابتهاج تا ساعت 19:30 همراه و در خدمت شما است. ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و اما پرسش امروز برنامه ما، و ما پرسش برنامه ما، دوستان عزیز بفرمایید از کدام یکی از شعرهای استاد ابتهاج خاطره دارید و یا کدام یکی از اشعار ایشون رو دوست دارید. تقاضا میکنم که برای ما نام ببرید تا ساعت 19:30 با ویژه برنامه پیر پرنیان اندیش در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. سایه بود، سایه‌ای معطر به غزل که شمیم کلماتش جهان را به ترنم و تبسم لحظه ها می نشاند. شعر خندان زمین و زمان بود، او ابتهاج شعر و شاعری است. شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم دوستان عزیز با ویژه برنامه پیر پرنیان اندیش، ویژه شاعر شهیر و محبوب معاصر زنده یاد هوشنگ ابتهاج تا ساعت 19:30. مفاهیم عرفانی در شعر ابتهاج همراه با خانم دکتر سمیه شکری، مدرس و پژوهشگر. دوستان عزیز در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت خانم دکتر سمیه شکری که عرض سلام و ادب دارم. خانم دکتر خدمت شما.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترمم در رادیو فرهنگ و شنوندگان ادب دوست و فرهنگ دوست زبان فارسی در سراسر دنیا.
تقاضا میکنم که درباره مفاهیم عرفانی در شعر سایه یا استاد ابتهاج برامون بفرمایید.
حتما، پیش از اینکه به مفاهیم عرفانی بپردازیم میخوام از همین مجال و مقال استفاده کنم به خانواده محترم استاد، به دوستان و همکاران و یارانشون و به همه شاعران و شعر دوستان تسلیت عرض کنم. خب در این روزها بسیار از استاد سایه یاد رفته و در مورد ایشون صحبت شده، ولی یکی از مفاهیمی که به نظرم میاد کمتر گفته شده اینه که مفاهیم عرفانی چه جایگاهی در شعر استاد داره. قبل از اون شاید یک چیزی رو خیلی واضح بخوایم بیان کنیم، این که ببینیم اصلا چرا استاد سایه اینقدر محبوبیت داره.
بله.
آیا به خاطر بیان این مفاهیم عرفانیه یا موضوعات دیگه؟ اگر شعر رو به تعریف استاد شفیعی کدکنی در این بگیریم که گره خوردگی عاطفه و تخیل در یک زبان آهنگی.
بله.
برای اینکه یک شعر محبوبیت و موفقیت کسب کنه و سه تا آیتم نیاز داره: عاطفه، تخیل و آهنگ.
بله.
و اگر این سه تا رو وارد بعد مکان و زمان کنیم، یک بسته کامل از دلایل برتری و محبوبیت یک شعر یا شاعر به دست میاریم.
بله.
خب حالا استاد سایه عاطفه، تخیل و آهنگ رو به اوج رسوندن در مکان و زمان. مکان یعنی ایران با شاخصه فرهنگی، عاطفی و اجتماعی و سیاسی خاص خودش، و در زمان خودشون یعنی عمری که استاد به شعر سرایی پرداختن در فاصله پهلوی، انقلاب، جنگ و بعد از اون تا امروز. حالا در مورد عاطفه بپردازیم به این که در تعریف از عاطفه در شعر میکنن من شاعره.
بله.
یعنی یه من شخصی داره، یه من اجتماعی و یه من انسانی یا عرفانی.
درسته.
در من شخصی اتفاقا استاد سایه با هوشمندی تمام از من شخصیشون توی شعر استفاده نکردن، یعنی مسائل شخصی و فردی، اتفاقات خصوصیشون رو وارد شعر خودشون نکردن. چرا؟ چون اونا برای خود آدم هاست و مخاطب نخواهد داشت.
درسته.
در مورد من اجتماعی که ایشون خیلی خوب از پس این موضوع بر اومدن و در عمر با برکتشون که فراز و فرودهای اجتماعی و سیاسی رو دیدن اومدن از این مضامین صحبت کردن.
بله.
به قول خودشون: چها که بر سر ما رفت و کس نزد آهی، به مردمی که جهان سخت نامرد است. از نامردمی ها در جهان صحبت کردن و خب ما خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که این نوشر مخاطب خیلی خوبی خواهد داشت. چرا؟ چون ما همدردیم، همه سوار یک کشتی هستیم و دردهای مشترکی رو داریم. هرچند استاد سایه یه مرام سیاسی خاصی داشتن، ولی جالب این که در مورد اندیشه های سیاسی هم به طور واضح صحبت نکردن. چرا؟ اگر این کار رو میکردن شعر تبدیل به شعار میشد و از جذابیت‌های اون کم میشد، تاریخ مصرفش هم سریع تموم میشد. ولی ایشون اومدن چیکار کردن؟ اومدن مهمترین عاطفه انسانی، عشق، و عشق به موازین حقیقت جویی، اخلاقی، الهی و عرفانی رو وارد شعر کردن. خودشون یک جایی گفتن که شعر من وصف حال روزگار خودمونه، من برای از شعر برای حرف زدن و درد و دل کردن استفاده میکنم. این یعنی چی؟ یعنی این که امکان داره این درد و دلها درد و دل من باشه، درد و دل شما باشه، و این مخاطب رو همراه خودش میاره. حالا بپردازیم به اون بُعد انسانی و عرفانی شعر.
بله.
که اتفاقا استاد سایه یه خاطره نقل کردن از مرحوم مادرشون که گفتن مادرم خیلی با خدا دوست بود.
بله.
خیلی از خدایی داشت که از خدا نمی ترسید و خیلی خدای عجیبی داشت، با خدا صحبت میکرد، درد و دل میکرد، گاهی بحث میکرد و
خلوص نیت داشت.
تصور دقیقاً تصور خوبی که از خدای مهربان و خدایی که بهشون نزدیک بود در من اثر گذاشت. با این که استاد سایه نمادهای عرفانی را آوردن. چرا میگم نماد؟
بله.
برای اینکه اگر استاد سایه تجربه های عرفانی داشتن، شاید ما مثلا میگفتیم شعر ایشون بیان تجربه های عارفانه، ولی از اونجایی که تجربه ها رو نداشتن فقط نمادها رو آوردن.
بله.
نمادها در دو تا خیلی شعر معروف، مژده بده مژده بده یار پسندید مرا سایه.
بله،
او
بله،
یک
که خیلی مشهوره، درسته.
بله، برد به خورشید مرا، که حتی من در بین بعضی از مردم شنیدم که فکر میکنن این شعر از مولانا هست.
کاملا درسته. بله،
یعنی
اشاره خوبی بود.
انقدر که این شعر تونسته رد پای عرفان مولانا رو در خودش جا بده و با همون لحن و با همون آهنگ و با همون وزن و قافیه هایی که مولانا میپسنده، حتی در بین اهل علم من خیلی شنیدم.
بله.
که مثلا دیده بودم شنیدن گفتم مثلا آواز از استاد فلان، شعر از مولانا.
خانم دکتر، میدونید که شعرهای سایه در شمار آثار خوب و خواندنیه، به خاطر اینکه خب زبان روان داره، موزون، خوش ترکیبه. من تقاضا میکنم که در بین صحبت‌های بسیار زیبا و ارزشمندتون از دیگر ویژگی‌های اشعارشون هم بفرمایید.
حتما. حالا همین غزل رو شما ببینید که مژده بده مژده بده، یا اون غزل خیلی معروف‌تر نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، کاملا ویژگی‌های عارفانه شعر سایه رو نشون میده. و یه موضوع دیگه ای که به نظرم میاد خیلی مهمه در دلچسب کردن شعر سایه، موضوع عشقه.
احسن.
و عشق این درون مایه بسیار عجیب و غریبی که هر جا که پا میذاره واقعا به قول مولانا آنچنان را آنچنان تر میکنه. وقتی وارد شعر استاد هوشنگ ابتهاج هم میشه همین اتفاق میفته.
من فکر کنم به خاطر اینکه این درون مایه ها تازه و ابتکاری بوده،
خیلی این تاثیر داره. زبان روان
و قوت بیانشون،
دقیقا نوع بیانشون، ابتکار نبردن واژه های سخت و ثقیل.
بله،
استفاده از قافیه های فعلی. به نظر من میدونید که ما در زبانمون وقتی میخوایم صحبت کنیم فعل رو آخر میاریم.
بله.
و وقتی در یک شعر قافیه میفته آخر و فعله، یعنی ما داریم ترکیب دستوری زبان رو رعایت میکنیم.
بله.
و مخاطب برای اینکه شعر رو درک کنه لازم نداره خیلی واژه ها رو جا به جا کنه، و چون لازم نداره جا به جا کنه زودتر میفهمه، و همین زود فهمی شعر سایه کمک میکنه مخاطبان دوستش داشته باشن. یه استادی داشتیم میگفت شعر بعضی از شاعران یا ما زود میفهمیم یا فکر میکنیم که زود فهمیدیم. حالا شعر سایه هم از همین دست اشعاره. خب مردم با این جور شعرها، مثلا من خودم چون ادبیات درس میدم و میبینم که دوستان با شعر سعدی روانتر و راحتتر برخورد میکنن تا شعر مثلا شاعری مثل خاقانی.
بله.
چون برای فهم شعر خاقانی باید قسمت‌های بیشتری از سلول‌های خاکستری به کار بیفته.
بله.
و این روان و سادگی، درد مردم بیان کردن، عشق، و به گفته بسیاری از بزرگان شعر استاد سایه شعر امیده، و چیزی که ما در این روزها بسیار بهش احتیاج داریم. به نظرم میاد این درون مایه‌های مضمونی و زبانی باعث میشه که ما همگی شعر سایه رو بپسندیم.
بله، میدونین که خود ایشون معتقد بود که برای ایشون اصل عاطفه شعر هستش، در واقع همون عشقی که شما اشاره فرمودید. خانم دکتر، من عذرخواهی میکنم، واقعا ببخشید، وقت ما بسیار اندکه، ولی زیبایی گفتار شما بسیار هست. اجازه بفرمایید که در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید. ممنون از این فرصت.
باعث افتخار بود.
خدا قوت.
زنده باشید. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. مراسم خاکسپاری ابتهاج جمعه در رشت برگزار شود. فرزند هوشنگ ابتهاج از خاکسپاری پیکر این شاعر فقیه در شهر رشت خبر داده بود. دختر هوشنگ ابتهاج با اعلام این خبر نوشت: با هماهنگی‌هایی که با ایران انجام شد، مراسم تشییع پدرم از کنار درخت ارغوان در تهران انجام خواهد شد و از آنجا برای خاکسپاری به سمت شهر رشت خواهیم رفت. بعد اعلام شد که به علت مسائل اداری در آلمان مراسم خاکسپاری هوشنگ ابتهاج به تعویق افتاده است.
چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟
دوستان عزیز، با ویژه برنامه پیر پرنیان اندیش در خدمت و همراه شما هستیم تا ساعت 19:30 و در این فرصت ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر هادی سعیدی کیاسری، مدیر محترم کانون ادبیات ایران. که آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بسیار خوشحالم که با شما هم صحبت میشم.
سلام بر شما خانم آران، به سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
من تقاضا میکنم که بفرمایید که دلیل محبوبیت سایه در بین عموم مردم و اهل علم چه بوده؟ برامون کمی صحبت بفرمایید تا بریم به دنبال بقیه سوال‌ها.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که من اتفاقاً در گذشت این شاعر بزرگ، غزل پرداز خاص و برجسته جناب ابتهاج، هوشنگ ابتهاج متخلص سایه، خدمت شما بینندگان، شنوندگان برنامه تون و تمام اهل ادب تسلیت عرض میکنم. و در نسبت با شعر ابتهاج و شخصیتش، هر پرسخن بسیار این ایام خیلی از زوایای مختلف به هر حال اظهار نظر کردن. پیش از این هم بوده، به هر حال ایشون از دهه 30 که فعالیتاشون رو شروع کردن و به عنوان بعدترها به عنوان یکی از شاگردان نیما در حوزه ادبیات نیمایی و بعد هم در ادبیات کلاسیک به ویژه غزل همواره یک چهره شاخص بودن، منتها به عنوان یک شاعری که متعادل بود، یعنی حتی نوآوری در نزد ابتهاج نوآوری متعادلی بود، خیلی افراط و تفریط در کارشون نبود، از ابتدای شاعر جدی متمایز و متشخصی بودن در حوزه کاری خودشون. چه در حوزه شعر نیمایی، چه در قلمرو غزل و بعدترها در مثنوی هایی که به شکل ساقی‌نامه گفتن. ابتهاج یک ویژگی که داشت این بود که از یک طرف با اصطلاح از طرف تتمه شاعران کلاسیک ما بزرگانی مثل استاد شهریار معنوس بود، از اون طرف با نیما مشهور بود و با حلقه شاگردان نیما. بنابراین از این طرف سلسله شعرش، نسب شعرش میرسید به حافظ و حافظان سرایی هم در نزد او نسبتا به کمال رسید و تقریبا میشه گفت که حداقل در میان معاصران یا در حدود مثلا 100 سال گذشته ما شاعری که اختفای حافظ کرده باشه به رنگ و آهنگ ابتهاج نداشتیم و آثار حافظانه این روزگاری، یعنی آثاری که در این حال که حافظانه است به نوعی در اون مایه های روزگار خودشو داشته باشه، حرف دل و حرف و زبان آرمان و هرمان مردم روزگارش باشه، ما به جز شعرهای ابتهاج نمیتونیم شعر دیگری رو با این کمال ببینیم. بنابراین ایشون از یک طرف از ذخیره ادبیات کلاسیک، از آبشخور ادبیات کهن ما به نیکی برخوردار شد و بهره‌ور بود، از اون طرف هم نبض روزگار رو در دستش داشت همیشه و در دهه های مختلف سخنوری خودش تونسته آثار درخشانی از خودش به یادگار بگذاره. در غزل خب طبیعتاً ایشون چهره درخشان تری داشت، گرچه عرض کردن در نیمایی هم شاعر ممتاز و تثبیت شده ای بود و هست، اما در غزل ایشون یک چهره شاخصی هست که میشه گفت به نوعی پیوند دهنده غزل حافظانه، غزل کلاسیک ما با غزل مدرن تلقی میشه. یه حلقه ربط هست، ابتهاج حلقه واسط هست، یعنی هم اون اشارات و ارزم به حضور شما که تعابیر حافظانه رو در آثار رو میشه یا غزل کلاسیک رو لطف ارزم تعابیر و نوع مضمون بندی استوار غزل سرایان موفق گذشته رو میشه در کار او دید، هم در این حال نوآوری هایی کرد، زبانش زبان زنده و تپنده است، زبان این روزگاری است. هر چند این هم بالاخره خب هرچی که به پختگی نزدیکتر شد به لحاظ مضمون هم رفت به سمت غزله های گذشتگان و این غزله هایی که بعد از سیاه مشق ما ازشون دیدیم و مشخصا بعد از یادگار خون سر و حتی آثاری که در یادگار خون سر هست، برغم اینکه یادگار خون سر طبیعتاً تحت تأثیر فضا و هوای انقلاب اسلامی و انقلاب سروده شد، ولی پس از اون باز میبینیم که غزلهای ابتهاج غزلهایی که میتونه زبان حال باشه، میتونه زمزمه ارتباط که مخاطب اهل باشه، میتونه برای مخاطب عادی شعر هم جذاب باشه. بنابراین همزبانی ابتهاج و مخاطبش در گرفت از ابتدای شاعریش تقریبا تا روزهای آخرش، بین ابتهاج و مخاطبان شعر فارسی همیشه یک رابطه صمیمانه بر اساس آثارش بود.
درسته. آقای دکتر، من تقاضا میکنم که گرچه که شما اشاره کوتاهی فرمودید از بازتاب انقلاب اسلامی و آرمانهای اون در شعر سایه برای ما و دوستان عزیز کمی بیشتر صحبت بفرمایید.
ارزم موضوع شما که در حال هوشنگ اتحاج شاعری بود که نسبت سرنوشت مردمش بیتوجه نبود، یعنی حالا گرایش های سیاسی مختلفی ممکنه تجربه کرده باشه، در حال یک شاعری با عمر 9 دهه تقریبا این طبیعی است که در دهه های مختلف بر اساس اتفاقاتی که در جامعه می‌دیده در آثارش هم ما بازخوردهایش رو ببینیم. در نسبت با انقلاب بالاخره ایشون گرایش های دیگری داشت پیش از انقلاب و ولی همواره یک شاعر انقلابی تلقی می‌شد و بنابراین وقتی که در بحبوحه انقلاب و بعض از انقلاب آثاری که گفت در حقیقت در همزبانی با اکثریت مردم ایران بود، به نوعی ارتباط که شاعر اومده تجربیات شاعرانه خودش و زبان شاعرانه خودش و در ذهن خودش در خدمت آرمانها و هرمانهای مردمش قرار داد. برای همین ما می‌بینیم که مثلا خیلی از حوادث حتی واکنشش هم داد، تا حدی که ما مثلا می‌بینیم بعد از انقلاب حتی مثلا زمانی که در ابتدای دهه 60 ماجرای هفته تیر اتفاق، هفتم تیر اتفاق میفته و شهادت آیت الله بهشتی و یارانش آقای تاج غزل میگه برای این موضوع و بلند آسر ما که گر غرق خونش ببینی نبینی تو هرگز زبونش پی آسمان زد همانا تبرزن که بر سر فرو ریخت سخت پستونش. این غزلیه که برای این ماجرایشون گفته. چقدر شعر برای شهدای شهری بر اساسا هم اسم کتاب یادگار خون سرم یادآور این مضمون هست. در هر حال یک مضمون محوری و یک نماد برجسته در فرهنگ ایرانی و نماد شهادت شهید تلقی میشه. بنابراین شاعری که میاد یادگار خون سرب رو مضمون کتابش قرار میده و شعرهای برجسته و درخشانی در این حوزه کار میکنه، چه نیمایی چه هر صورت تغزلهای درخشانش، نشون میده که شاعری نبوده که نسبت سرنوشت مردمش توجه باشه. با انقلاب همزبانی کرده ابتهاج و نسبت که در آثار دهه 50 و ابتدای دهه 60 ما میبینیم که خیلی از آثار ابتهاج در خدمت ارتباط انقلاب.
بله. آقای دکتر شما انقدر زیبا و سلیس صحبت میفرمایید که من نمیخوام که قطع کنم این صحبت ها را، اما خب سوال بسیاره و دلم میخواد که از زبان شما بشنوم. تقاضا میکنم که بفرمایید که وجه تمایز و تشخیص شعر و شخصیت سایه در چه هستش؟
از صحبت که عرض کردم به هر حال ابتهاج از یک طرف این بخت و اقبال رو داشت که به درستی تعلیم دید و معنوس بود با برجسته‌ترین شاعرای همروزگارش درس به اصطلاح سبک‌ها و محورهای مختلف شعر معاصر ما. یعنی از یه طرف ایشون یار قار شخصیت مثل استاد شهریار بود، انقدر با هم معنوس بودن که بارها شهریار برایشون شعر میگه.
بله.
و از طرف که ایشون تقریبا جز معدود شاعران مدرنی تلقی میشه، نسبتا مدرن، که بسیار با شهریار رفیق بوده و معنوس بوده. از اون ور ما به هر حال میدونیم که ابتهاج تحت تأثیر پیشنهاد نیما شاعری میکنه و شاعر نیمایی برجسته است. کارهای کوتاه درخشانی در همین عرصه داره، کارهای بلند زیاد داره. اساسا کتابای اولش سراب، شبگیر و حتی بعدها مثلا سیامشخا و مشخصه حتی یادگار خون سرب پر از آثار نیمایی درجه یک و قطعات کوتاهش گاهی اصلا در حافظه مردم میچرخه، در زبان مردم میچرخه. به سرم صدف خالی تنهایی و تو چون مروارید گردن آویز کسان دیگری، یک قطعه درخشان نیمایی است که از ابتهاج بر زبان ها میچرخید. همچنان که مثلا در این سرایی کسی به در نمیزند غزلیه که به هر حال تقریبا هر خواننده و مخاطب شعر فارسی این غزل رو چه در ایران چه در حوزه قلمرو وطن فارسی، در زبان فارسی، در حوزه زبان فارسی این غزل رو دوست‌آشناس و غزل‌های دیگری از ابتهاج، تا تو با منی زمانه با من از شور و شوق صد جوان با من است و صد ترانه با من است، یا صد غزل‌های دیگر ابتهاج، غزل‌هایی که بعدها آهنگ توحیدی خلیص پیدا می‌کنه. و ما آثار درخشانی از ابتهاج داریم که در مضمون توحید رمان تجربیات اصلا درونی یک شاعری که زندگی رو کشف میکنه و با مبدا و معاد نسبت به هم میرسونه از درون، یعنی هیچ نوع تصنعی تو کار ابتهاج نمیبینیم در این نوع غزلهایی که هست، در ساقی‌نامه‌هایی که پس از انقلاب سروده و در غزلهایی که این دوره های اخیر سروده. انصافا از این جهت متمایز ابتهاج. ابتهاج یک زبان پخته ارتباط ریشه دار داره در شعر، چه در نیمایی چه در غزل، که این عرض کردم برمیگرده همه موتیوهای غزل فارسی و شعر فارسی رو در خودش یه جوری متبلور میکنه. از اون طرف هم نسبت به کنش هایی که در بیرون هست، نسبت به سرنوشت مردمش، نسبت به محرک های بیرونی واکنش نشان میده. شاعر زنده است، شاعر تپنده ایه که با مردمش همزبانی و مخاطبه دائمی داره. از این جهت شاعر متمایزی است، شاعر متعادل.
بله.
و به شدت ریشه دار و زبان آور، سخنور و محکمی است که چه در غزل چه در نیمایی صاحب آثار متمایز و ارشد به خصوص با ویژگی های منحصر به فرد، یعنی ابتهاج سبک خودش رو داره.
درست.
گرچه غزل هاش حافظانه اما هیچ وقت نمیشه گفت که غزل های ابتهاج رو نویسی از روی کار حافظ یا شاعرهای بزرگ دیگری بوده.
بله.
یا تقلید صرف بوده. ابتهاج شاعر مبدعی، شاعر مقلدی به